بسم الله الرحمن الرحیم و نهی نفسه. در رابطه با یقظه یا اون بیداری شخصی و قلبی که نتیجه اون بیداری کشف نعم الهی است، در اون جلسه عرض شد که یکی از ابزاری که موجب یقظه میشه توجه به مقام ولایت مطلقه است و مدد گرفتن از اون مقام و نمونه گرفتن از اون مقام. اون وقت در همین راستا ذکر صلوات رو بهش عنایت بفرمان، یعنی اگه با همین نیت که یقظه رو از طریق رؤیت جمال اهل البیت میشه به دست آورد، ذکر صلوات اظهار ارادتی است برای نظر اونها رو جلب کردن، که هم شما میبینید تو نمازتون یعنی ریزترین و ریشه‌دارترین عبادت انسان یکی از اجزای جزئیش ذکر صلوات، یکی هم که خودتون دائم به این ذکر مشغول باشید با این نیت که هم در همه مراحل سیر نظر به اهل الله و اولیاء مطلقه لازمش مدد اونهاست، همم که اون طرف قضیه که اگر خواستید شما نمونه بگیرید در این حیات یا باید خودتون بیدار باشید یا شبیه بیداران زندگی کنید. اینم خودش یه نوع بیداریه که در جلسه قبل بحث شد، این مختصرم در اون جلده یکی. اون چه که بیشتر اینجا مورد نظره اون مقدمه اون جلسه رو وسیله کنیم تا درست به ذکر صلوات پی ببریم. در ادامه بحث این بود که انسان به مقام میرسه در انتباه که با اون نور میبینه و نعمتهای الهی رو نعمت دیگه میبینه. حالا این آیه را نگاه کنید در صفحه 45 میفرماد که انسانها از ابزارهای خودشون مطلوب خودشون رو گیر نمیارن. لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم اعیونون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها. میگه اینا عیبشون همینه که ادراک مطلوب نمی کنن، به ادراک متوقفند. یه وقت شما میبینید، یه وقت دیدن را وسیله کشف مطلوبتون میکنید. قلبی که بیداره از هر چیزی مطلوبش رو میبینه، همطور که عرض شد در جلد یک قلب میبینه، ابزار وسیله. اما کسی که از قلبش فاصله گرفته باشه فقط ابزار رو به کار میبنه. لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا قلبی دارن السلام علیکم که هیچ تفقه، هیچ وقوف، هیچ آگاهی ازش بر نمیخیزه. و لهم اعیانون، چشم دارن که هیچ بصیرتی ازش بر نمیاد. چرا؟ چون قلبشون خواب. نسبت به اون آیه بالایی که میگه او من کان میتن فاحییناه، میگه اینا مرده بودن و وقت زنده شدن و حالا که زنده شدن با نور ما در خلقت، اینا میگن مقام انتباه و یقظه. و وقت این آیه میگه اینا، این آدم های معمولی از این سرمایه استفاده نمی کنن. چشم دارم اما باش به مطلوب نظر نمی کنم. یعنی یقظه اصلا کارش همینه که انسان میتونه نعمت را وسیله رؤیت منعم بکنه. انسان تا به یه خلوت و بیداری نرسته که از نعمت منعم نمیبینه، از نعمت نعمت میبینه. اما نعمت هم نه نعمت منعم، نعمت رو فقط یه پدیده میبینه. این دیگه خیلی درجه پایین. میفرماد که شما باید برسید. حالا این که این بحثا میشه، شاید این بحثا لازم نباشه، چون میدونید اینا فایده نداره. آدم باید با یک بیداری و تسکیه اینا رو درک کنه. با این گفتن اصلا نمیشه کاری کرد. فقط یه نفعی داره که وقتی آدم میرسه میشناسه. یعنی وقتی آدم واقف میشه که انگار من این نعمت ها از نعمت میگذره، میفهمد ها این یه حاله، این یه مقام مختصریست. اگه نه با این بحثا کسی به اون مقام نمیرسه. فوقش اگه کسی اون مقام رو یواش یواش در خودش با تسکیه و خلوت و انصراف از دنیا کشف کرد، میشناسه. این آیه رو نگاه کنید، صفحه 40. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم. داره میگه این واقعیت را چطوری میبینیم؟ خدا شما را از بطن مادرتون خارج کرده است. لا تعلمون شیئا، هیچی هم که نمیدونید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. برای شما سمع قرار داد که بشنوید یا پیام شنیدنی ها را بیابید. دلیلش هم میگیم ها، ولی ابصار که ببینید یا اشاره دیدنی ها را ببینید. این انگشت، این طبیعت، این دیدنی ها یه انگشت اشاره دارن به خالق، مگه نه؟ ولی افعده تر لعلکم تشکرون. لعلکم تشکرون تفسیره خود ولی افعده و جعل لکم افعده. قلبم به شما داد، یعنی اون وسیله نظر به مطلوب قلب دارم، بر همین بعد گذاشت. یعنی باید سمع و بصر به قلب برسه، اشارشون دریافتشون قلبم به مطلوب برسه. من میگه اینا رو داده لعلکم تشکرون، بلکه بتونید استفاده کنید. یعنی همه نمیتونن استفاده کنید. یعنی هر کس چشم داره استفاده از چشم نکرده، هر که قلب داره استفاده. لعلکم تشکرون، شاید شما بتونید استفاده کنید. شکرش را بگذارید. اصلا چقدر این تعبیر قشنگه. فرمان شکر یعنی رؤیت منعم در نعمت. خیلی عالیه. نظر، نه اینکه ما با زور این کارا بکنیم، نه، باید یه جور زندگی کنیم که این جوری ببینیم، نه اینکه یه جور دیگه زندگی کنیم این نوع رؤیت به خودمون تحمیل کنیم. این دیگه نمیشه. از این آیه نمیشه فهمید که لعلکم تشکرون یعنی بلکه از این وسایل برید دنبال مطلوبتون. یعنی با این وسایل مطلوب یابی کنید، نه اینکه این وسایل فقط درش متوقف بشید. شما میدونید که چشم خودش ذاتاً از دیدن لذت میبره. اصلا خوشه. شما هم تو گاهی وقتا وقت تازه از زیبا دیدن، چون با وهمم قاطی میشه، همین زیبایی های ظاهری را با رویت قاطی میکنه، لذت میکنه. اگه یک مطلوبی نباشه براش، از همین کارش خوشش میاد. کی شما حاضر نیستید یه جواز حوصلتون سر میره وقتی با یه مقصدی بیان برید روزه؟ حالا اگه این روزه مطلوب شما رو نداره، حوصله‌تون سر میاد. اما اگه مقصودت این باشه که فقط بیان روزه، خب هیچ وقت حوصله‌تون سر نمیاد. اگه مطلوب نباشه سمع و بصر و قلب، همین که همین کاری که میکنه کار میدونه. در قرآن میگه لعلکم تشکرون، یعنی بلکه برید، یعنی به مطلوبتون برسین از طریق این وسایل. باز این آیه را نگاه کنین، الم تروا ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. میگه اینجوری میبینید، آیا میبینید که خدا این هستی را برای شما تسخیر کرده است؟ یعنی خیلی عجیبه، یعنی اینکه آیا میبینید رسیدین به اینجا میرسید که نعمت، یعنی این هستی را رفیق سلوک میبینید نه وسیله لذت دنیا. یعنی وقتی رسیدید محکم این بینش را بگیرید، میرسید به جایی که تمام این عالم وسیله ایست که شما رو در سیر دور کمک کنه، رفیق راه هم نه عامل قفله. حالا اینجا هم نمیگه، میگه علم ترا ان الله سخر لکم، آیا نمیبینید این هستی اون چه در آسمان و زمین است برای شما تسخیر کرده، یعنی وسیله صعود شما باشه. و اسبغ علیکم نعمه و نعمه و ظاهرتن و باطن و کامل کرد، پر کرد، ریخ نعمش را، چه نعم ظاهری چه باطن، علیکم برای شما. اینا از تر نصیحت نگاه نکنید، نه از سر تصدیق قلبی باید نگاه کنید. یعنی ما میبینیم که هر نعمتی انگشت اشاره دارد به اینکه عزیرا باید بری، عزیرا باید بری، یعنی رو نعمت نمیذارد ما بمونیم، به منعم نظرمون میندازه. میفرماد یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، چرا لعلکم تتقون، بلکه در طلب اون باشید. یعنی فلسفه یه تقوا یعنی انقطاع، یعنی از غیر حق بریدن. میگه ای مردم شما پروردگار من اطاعت کنید، اون که شما را خلق کرده، یعنی شما را برای این که انقطاع به سوی حق پیدا کنید خلقتون کرده، همطور که قبلی ها را اینجور خلق کرده. و بعد میگه میدونین چرا باید این انقطاع رو پیدا کنین؟ به دوراوردون نگاه کنین، همه ی هستی بستری است که شما به این مقام برسید. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. حالا که اینجور شد، یعنی شما منعم رو تو این نعمت دیدی، فلا تجعلوا لله اندادا، جایی نمونه که برای خدا کسی دیگه را رقیب بگیرید. و انتم تعلمون، شما اینو خوب میدونید اما بد عمل میکنید. و انتم تعلمون، شما میدونید جهان را حق آفریده است اما با جهان نظر به حق نمیکنید، نظر به جهان میکنید، یعنی رب با خالق یکی نمی کنیم. رب اونه که ما را می به نمو می کشمه. هر کسی قبول دارد خالق هستی خداست، ولی در عمل به غیر خدا برای بالندگیش نظر داره، ربش رو میگه که برای خدا رب، برای غیر خدا کسی را رب نگیرید، نه دو رقیب نگیرید، همون که خالق شماست همون رو عبادت کنید. لعلکم تتقون، رب اعبدوا ربکم، اولی به بحث رب رو کرد ولی بعد خالق رو ترک کرد. الذی جعل لکم، اینجور حالا اینا رو قرار داد که چی؟ که به رب برسید. لعلکم ببخشید و انتون تعلم، شما میدونید اینا که خالق اونه اما نظر به دنیا میکنه. منظور نمیخواه بگه که واقعا آدم با این دید با اصلا یقظه، یعنی همین که آدم در سیر عبودیش همه چیز رو وسیله بندگی بگیره، بشه این نظر بکنه در همه برای بندگی این آفریده شده. مولوی میگه چند بازی عشق با نقش سبو، بگذر از نقش سبو و آب جو. چند باشی عاشق صورت بگوی، طالب معنا شو و معنا بجوی. صورت ظاهر فنا گردد بدان، عالم معنا بماند جاودان. صورتش دیدی ز معنا غافلی، از صدف در را گزین گر عاقلی. عین امی همین باید تو نعمت باشه، یعنی این صورت باید قلب زود ازش بگذره به معنا برسه. سلام. مثلا قلب باید اینجوری بیدار کرد که زود از صورت به معنا برسه. دیگه که تو از صدف باید دنبال دور باشی دیگه، وقت این قلبی که زود از صورت بگذره پشت صورت رو تصدیق کنه، از نعمت هم مونه رو تصدیق کنه. اون که نعمت رو داده خدا، خدا وقت هی وسیله ذکرست این آیه باز. و از قال موسی لقومهی یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم از جعل فیکم انبیا، ای قوم یادتون باشه نعمت های خدا را، یعنی نعمت به خدا وصل کنید. وقت از جعل فیکم انبیا، در حالی که بین شما پیغمبرم قرار داشت، یعنی این پیغمبران نعمت منعم ببینید. خیلی فرق میکنه اگه اینجوری آدم دنیا رو ببینه، شما همین انقلاب را اگه کسی نعمت منعم ببینه خیلی ذهنش عوض میشه، اصلا دیگه یه تطریق و تحلیل دیگه پیدا میکنه. یعنی این انگشت اشاره انقلاب به خالق را که امام میبینه، میفرماد این یک نعمت الهی است، اینا همه باید ببینن. قلب اگه بیدار بشه هر چیزی را دیگه بد و خوب نده. یکی ممکن است بیاد پیش شما بگه آقا 100 تومن به ما قرض میده. خب اگه شما به حمد الله قلبتون بیدار باشه، زود اینا یه نعمت میبینید، نعمت امتحان. وقتی هر چی تکلیف دونه انجام میدین، اما اون وقت برای درست تکلیف دونه انجام میدین. اما اگه این قلب خواب باشه، هر تجزیه و تحلیلی که بکنین غلط است، هر موزه گیری هم که بکنین غلط. اصلا مهم نیست چه موزه، یا از سر دلسوزی و ترحم که این که بندگی نیست، یا از سر ترد و تکبر این هم که بندگی نیست. یعنی اصلا نتیجه نداره هر حرکتی که بکنین. هفت آثار و هفت اعمال همینه دیگه. میگه که ای قوم من اینجوری باشی، اذکروا نعمت الله، نظر به نعمت حق کنید، یعنی نظر به منعم بندازید نه نعمت. و وقتی اینجا میفرماد انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی چی؟ یعنی قرآن را ما برای شما آفریدیم بلی که تعقل کنیم. اینا نعمت میگیریم. چرا میگه عربی؟ عربی یعنی به لفظ بشر. خب این خیلی نعمت نیست؟ شما خودتون نشستین فکر کنید چطوری قواعد تکوین به الفاظ ریخته شده است. ما گاهی وقتا یک کلمه را میخواییم برای طرف بگیم، تکوین را میخواییم به لفظ بگیم، مثل علی بابا گنگه، اصلا کلام نمیتونیم برده. حالا این خود این بزرگترین نعمت است که تمام قوانین تکوین رو به لفظ بشر آوردن، یعنی لفظ قابل فکر، لفظی که بشه باش فکر کرد، لعلکم تعقلون، بلکه بتونید فکر کنید، لفظی که قدرت تفکر رو کنارش بیاره. خب یه نعمته، یعنی پشت سرش صاحب نعمت رو باید این قلب حس کنه. وقت نفعی خیلی زیادی هم داره، یعنی اگه کسی تونست به همچی مقام برسه به لطف و کرم خدا، اون وقت یه حس جدید، یعنی یک حس برین بهش دست میده. تو این حس برین وقت میبینه انگار هیچ کار است، میبینه اینقدر نعمت بلنده و اینقدر این کوتاست که فقط یه را داره اقرار به ناتوانی استفاده از این نعمت ها، اقرار به ناتوانی هیچ شایی نه، یعنی تصدیق میکنه که جهان را آفریدن که این بندگی کنه و این از این جهان استفاده در جهت بندگی نمیکنه، در جهت قفلت. واقعا اینقدر که مردم از جهان در جهت قفلت استفاده میکنن که در جهت بندگی استفاده نمیکنن. خب این درختارا درست کردن که ما وسیله ای باشد برامون زندگی بندوار بکنیم. حالا از خود درخت لذت میرن، این لباس ها به ما دادن که وسایل هستی را طور آفریدن که ما بتونیم ازش این لباس ها گیر بیاریم، که حالا این لباس وسیله بندگی باشه. داره یه حد نظرمون به لباس بیشتر از نظرمون به وظیفه بندگیمون میشه. خب نقصه، این نقص را باید با همین ذکر به خوب و تزکیه یواش یواش مرتفع کن. همین آیه سوره چیز هست دیگه، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوره تکاثر آخر همین صفحه 42 اشاره کردن که میگه که از تو فردای قیامت راجب این نعمت ها میپرسن، یعنی انگشت اشاره این نعمت ها رو دیدی، ازش در جهت بندگی استفاده کردی. اینو ساده نگیری، یعنی ناخودآگاه اگه این قلب و همه، یعنی این تا آخر عمر دون این نیاز رو داری، یعنی تا آخر عمر اگر نظر به نعمت به عنوان وسیله سیر و سلوک نکنید به وحشتناکترین شکل در این نعمت متوقف میشه. راه های زیادی هست که آدم ازش نجات پیدا کنید. اصلا این که میگن شریعت معجزه عجیب و غریبی است، شما یه اصل رو میبینید تو قرآن، اصل همینه، میخواد متوجه کنه ما را که این نعم قاعده تکوین است برای اینکه بستر و فراش بندگی بشن. تکوینن خدا یه قاعده رو اجرا کرده است که کل این هستی یک فراش، یک گهواره، یعنی که ما رو بنده کنن. و قرآن این قاعده را به زیباترین شکل و در ابعاد مختلف ذکر گفته است به ما، ما را بیدار کرده است. حالا تا این مسئله حل نشه ما آخرش مشکل هم حل نمیشه، یعنی تا اینجور نگاه نکنید حتما تو پهنه های منفی دنیا میفتید، همه ما میفتید، یعنی من و شما و گنده تر از من و شما هم نداره. یعنی همواره باید این مسئله تو ذهنمون باشه، این آیات خیلی عجیب که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی روز قیامت از تو میپرسن از این نعمتها بندگی پیشه کردی یا نه. شما گاهی وقت نشده در احوال بزرگان هست که به مجرد اینکه یه نعمتی را خدا برام جور میکرد به قدری بدنم میلرزید که پیشبینی نکرده بودم. با اون زندگی قبلی بندگی ما تنظیم کرده بودم، حالا یه نعمت جدید اومد، حالا پیشبینی نکردم، حالا نمیدونم میتونم بندگیم رو بر اساس این نعمت جدید تنظیم کنم یا نمیتونم. یعنی گاهی وقتا مطمئن باشید این نعمت جدید اختلال در بندگی به وجود میاره اگه موازن نشه. نعمت هست و روایت هم اینجا جهتش دوشه، روایت میفرماد همه اینا نعمت هست، ولی هر نعمتی برای همه نعمت هست، حتما باید ما موازن باشیم. اسلام اصلا دوست نمیداره ما از نعمت استفاده نکنیم. اون طرف روایت که همش میگن آقا نه نعمت را باید استفاده کنیم، نعمت و هر ما و بلالله، چرا اون چیزی که خدا برات حلال کرده سا تو حرام میکنیم؟ خب میایی نظر به پیغمبر خدا، بهترین بنده خدا میکنی، میبینی به خودش تنگ میگیره، اینقدر تنگ میگیره که خدا دلش رحم میاد، میگه چرا اینقدر تنگ میگیری؟ ما دوست نداریم تو اینقدر تنگ به خودت بگی. تنگ میگه نعمتها رو که ما بر تو حلال کردیم چرا بر خودت حرام میکنی؟ حالا به هر شکلی داستان سوره تحریم اصلش این بود است که بالاخره پیامبر به خودش سخت گرفته است، نه برای اینکه اون که درست معنی نکنه، میگه که یعنی مثلا سخت گرفته است که زناش را راضی کنه، خدا را ناراضی، یا پیامبری که ما ینطق عن الهوا، اصلا تضایع عبودیت مطلق است. میگه حتی یه وقت زدم میگه چی؟ به یکی میگه آقا برای اینکه به تو ثابت بشه من عاشق امامم، از اینجا تا تهران پیاده میرم. خب یه ساله که میاد میگه نه، بر به دوست ثابت شد که چی بشه؟ میخواد دوست راضی باشه، میخواد نباشه. اگه شرایط مساعدی سواره ماشیشو برو، تنگ نگی به خودت، مقصد حق است. اما میخواییم به چی ثابت کنیم که مقصد حق است؟ به دوست، نه اینکه مقصد مرضات از واجک باشه. این که با مقام رسول الله جور در نمیاد، که منظور ارزم اینجاست که حالا هر نعمتی برای همه نعمت است، مسلم برای اولیای مطلق هر چه وسعت انسانی بیشتر باشد نعم بیشتر مفید است برای اونا. یعنی اونا، یعنی برای ما چی؟ گفته بودن به حاجه احمد غزالی از عرفای بزرگه، این هر چه شاگردش یه اسبی شطوری چیزی میخریدن گفت برید بفرش، میدید انگار اینا قیافاشون عوض شده است دیگه، تعلقاتشون زیاد شده، زود میفهمدن گفت برید بفرش. یه روز دوستان جمع شدن استاد شاگرده که شیخ خونه شما ما یه اسب میخریم میدید نمی بفروشید، شما خودم 20 اسب 30 تا شطور دارید ما نمیفروشید. گفتن که ما میخ شطوران را در گل طبیله فرو کردیم، شما تو قلب دون رو میخ شطورت را فرو میکنید. اون مشکل فرد است، یعنی انصافا اون ورق از این هم سو استفاده ازش میشه به شدت، و بهتره که ما خودمون رو بپام که این موارد نه. یعنی بگون مثلا خواجه سعید ابوالخیر اینجوری زندگی میکرد، خب اول خواجه سعید ابوالخیر شد بعد اینجوری زندگی میکرد، ما خودمون رو بپام خواجه معصوم کجا و عرفای بزرگ کجا. این خودمون پایدن یعنی چی؟ یعنی این نعمت‌ها باید وسیله بندگی بشن. آنی که میخوان عامل غفلت بشن حداقل تا نمیتونیم ازشون بندگی بگیریم و بعدشون فاصله میگیریم. این به این معنا نیست که مؤمن باید منزوی باشه، به این معناست که مؤمن خودشا بپا. بله میفرماد که به هر صورت از این نعمت ها از شما میپرسن، همین حالا هم دارن میپرسن. یعنی شما آنی که یه وسیله ای دارید برای زندگی، آنی از خودتون سوال نمی کنید که آیا در جهت بندگی است یا در جهت دنیا داری؟ این سوال فردا بلندتر از زبان ملائکه به گوش شما میرسه. راش هم همینطور که معلم محترم میگن اینه که از خدا مدد بخوان، هم گذشته را جبران کنه، هم از خدا مدد بخوان که این نعمت ها از مقام نعمت به مقام قفلت ما را نکشونه. پس گفتیم که وقت نظر به نعمت از آن جهت که نعمت هست، اینم کمک دون میکنه، نظر به نعمت از آن جهت که نعمت هست باعث میشه منعم رو توش بیشتر ببینید. یعنی شما وقتی که نظر میکنید به خونتون، ولی از اون جهت که نعمت خدا هست، وقتی یه خونه رو نمیبینید نعمت خدا رو میبینید، این طوره. اما اگه نظر کردید که از نعمت باید بندگی بکنین، یه حال خوش دیگه هم بدون دست من میبینی نمیتون بندگی.
این به جای اینکه غرور بیاره چی میاره؟ تواضع میاره، شرمندگی میاره، خشیت میاره. شما انصافا اون چه اصلا آدم یه خورده بیدار شد هیچ چیزی را حقش به جا نمیاره، هیچ چیزی را. خب وقتی آدم اینا میبینه یه مقداری به خودش میاد که پس یه فکر و نقشه‌ای بکشم دیگه. از مناجات شاکرین استفاده خوبی کردن، الهی از حلنی ان اقامت شکرکت حتاب و طولک. خدایا غافلم کرد از اینکه شکر ده به جا بیارم تا نعمتهای پشت سر همه. خب واقعا اینطور آدم نمیدونه کدوم نعمت شکر. یه وقت اصلا آدم هنوز نعمت اینقدر کوره که فکر میکنه خودش همه چی بلده. شما گاهی وقتا نگید آقا اصلا این ذهن اون چنان علیل میشه که انگار اصلا به آدم خدا عقل نداده. خب وقت پس بعد که داد معلومه است که ما نداشتیم، ما خودی نبودیم که داشته باشیم. حالا میخوام شکر فکرمونو بکنیم. خیلی خوب میگه مولوی، میگه آقا به اندیشت خیلی مغرور نشو، موج تیز افکار خطرش از هزار طوفان نوح بیشتره. دیده یک طوفان نوح یهو میاد همه چیزا بیرون میکنه. بر بلندا فکرت خود کم نگر که یکی موجش کند زیر و زبر. شما به خودم مطمئنیم که فردا اصلا مثل یک کویر بیدینی نشید؟ چرا مطمئن؟ چرا؟ اصلا به خدا قسم اگه بشه مطمئن. اصلا گاهی وقتا آدم را همچی میکنن که انگار این عشق به حق که بهش مینازید که یه عشق به حق داره، انگار یه کویریست پوسیده و خشکی ول نمی کنن. پس ما به چی بنازیم؟ خب همین فکر، یعنی ما شکر فکرمونو به جا نمیاریم. حالا بقیه و حالا میگوید با این فکرم تازه درسم خوندم، یعنی پس درس من با این فکرم مدرک گرفتم. مثلا خود فکرت مال خودت نبوده، داره مدرکت چی؟ بعد حالا با این مدرکت حقوق گرفته، بعد حالا با این حقوقت خونه ساختی. حالا یعنی میخوای بگی خونه خودم؟ یعنی اصلا این چیزا نیست، اصلا هیچی نیست، اصلا این خبرها اصلا نیست. و اعجزنی ان احصاء ثنائک و فیض و فضلک. خدایا من خیلی عاجزم، خیلی بصیرت میخواد که آدم اینو بگه که عاجزم از این که شمارش کنم ثناء تو را که فیض و فضله، یعنی فیض پر فراوان، فضل یعنی اضافه تر از حق. میگه که خلاصه من به این مقام رسیدم که هیچ کاری نمیتونم بکنم، فقط میتونم بگم که خدایا هیچ کاری نمیتونم. و هازا مقام من اعترف به سبوق نعمائق و قابلها به تقصیر و شهد على نفسهی بالاهمال و تضییع و انت الرؤوف الرحیم بر الکریم بر الکریم الذی لا یخیب فاسدیه و لا یطرد عن فنائهی عاملی فلا تقابل آمالنا به تخییب و ایاز. میگه خدایا من الان مقامم اینه که فقط میتونم اعتراف کنم به چی؟ به زیادی نعمتها و قابلها به تقصیر. که حالا چی؟ حالا که روبرو شدم با این نعمتها میدم هیچ کاری از دل نمیاد. یه شعوره، اگه آدم خودش رو مشغول کنه اصلا به این درجه از شعور نمیرسه که بخواد این دعاها رو بفهمه. اول آدم باید به یه تدیه تحلیل صحیح برسه به این که نه هیچی نداره. و قابلها به تقصیر، روبرو شدم با این نعمت ها با یه ناتوانی که بتونم حق اونا رو به جا بیارم. و شهد علی نفسهی بالاهمال و تسلیم، من خودم اون کس اون معنی که اون حازامه قامون منه طرفه، این معنی اینجا در و شهد کی اون کس علی نفسهی بالاهمال و تسلیم، یعنی اون من شاهد، در واقع اون من اون کسی هم که شاهدم به خودی خودم که آقا در جهت عبودیت و استفاده کردن از نعمت ها نهایت سستی ها دارم و تضییع را، تضییع حق نعمت ها را هیچ کاری نمی کنم. و انتر رعوف و رحیم و بر و کریم، تویی که فقط رحیم و رعوفی و نیکی و کریم، پس لا یخیب و قاصدی، تو اونایی که به قصد تو میکنن محرومشونن. اگه بخوای نظر به این کنی که من حق نعمت رو به جا بیارم، نه، پس تو مقاصدی را، اونایی که به قصد تو میان نظر به تو میکنن محرومشون. و یا ولا یترد عن فنائهی عاملی، فنا یعنی این درگاه، این بارگاه، تو دعای زیارت عاشورا فنا داریم، به فنای کرد یعنی به درگاه خودت، اونایی که در بارگاه تو یا ابا عبدالله خونشون ریختن. اینجا هم هست که ولا یترد عن فنائهی، از بارگاه و درگاه خودت آرزومندان رو محروم نکن، یعنی یه همچی معاملهی باش با خدا باید بکنی. بعد باز همین هم میگه فلا تقابل آمالم، رد نکن، مقابله نکن با آرزوهای ما، با چی؟ با تخییب ولی ایاز مایوس محرومی. یعنی ما نمیتونیم حق مطلب رو به جا بیاریم، پس تو گفت این اخذ کنی به جرمی اخذ تو گب لطفه، مثلا یعنی ما نمیتونیم از طریق استعدادای خودمون مشکل حل کنیم، امید به لطف تو داریم. و قلت تنی ادامش همینه، و قلت و قلدت نی مننکه قلائد لا تفت، و توقت نی اتواقا لا تفت قلاده قلا، منت های تو همچی گردن ما را بسته است که اصلا نمیتونیم واقع کنیم. شما خودتون نهیده پای وقته شده ما اونیم بی جای کسی، یعنی واقعا ما استحقاقشو نداریم، ولی بی جا به ما لطف میکنن، اصلا زیر بار لطف این آدم پشتش عرق میکنیم. حالا ما در مقابل خدا ببین باید چه تو بشیم. شما گاهی وقتا ببینید بی جا بهتون دارن خدمت میکنن، چقدر عرق میکنیم، یعنی همچین با لطفشون گردن شما را میبندن که نمیتونید وازش کنید. حالا در مقابل خدا اگه یه مقدار به خودمون بیان خیلی مشکل تره مسئله. حضرت نمیفهمید، میگه که منن تو مننو که قلدت نی، منا قلاده کرده است، قلائدون لا تهه لا توه، قلائدی که وا نمیشه، حل نمیشه، گشوده نمیشه. و توق انداخت دست به گردنم، اتواقا لا توفر، باز یعنی باز شدم، خلل وارد شدم. میگه یک روزم نمیتونم این قلاده را از گردن خودم واکنم، اینجوری در تقصیر محضم. منظور اینست که درک مقام منعم یکی از مراتب یقظه، و با زندگی معمولی هم آدم به این شعور نمیرسه، باید یه مقداری از زندگی معمولی فاصله بگیره. جمله از خواجه عبدالله انصاری آوردن، نکته خوبی است که یقظه سه مرحله داره. یکی توجه قلب به نعمت با این خصوصیت، نظر به نعمت میکنه با این یقظ که هرگز نمیتونه که حق مطلب به جا بیاره، و با این یأس که هرگز نمیتونه شمارش کنه نعمتش. اصلا خودمونم اقرار میکنیم اما درک قلبی چیز دیگه. این یه مقام. پس گفتیم یقظه سه مقام. مقام دوم اینه که رو آوردن به این که نعمت رو بشناسه، معرفت نعمت و منت همی، یعنی برسد به این که این نعمتهای حق یه منتی از طرف حق بر دوشه این. یعنی در واقع میشه که معرفت منت از طریق شناخت نعمت. مسئله سوم پی بردن به تقصیر در حق نعمت. این آدم میرسه به این که واقعا نمیتونه حق مطلب رو به جا بیاره. میخونیم جمله رو، ولی یقظتو هیه ثلاثتو اشیائن الاولو لحاظ القلب الان نعمت، نظر به نعمت کردن با چه خصوصیات؟ علل عیاس و علل عیاس من عده ها و الوقوف و علا حده ها، با این که معیوس است آدم برای این که بتونه اونا رو بشه و معیوس است برای این که آگاه بشه بر چیز وقوف بر حد و اندازش. همون فرمایش امیرالمومنین در اول خطبه نهج البلاغه خطبه یک. بله نمیتونه بشماره، یعنی هم تعدادش ها هم حدش را. بله شاید هم اینجا منظورشون ترادف باشه. و تفرق دیگه چی؟ یقظه یک. و تفرق الى معرفت المنت بها، و تفرق الى معرفت المنت بها، تفرق یعنی آزاد شدن، نظر کردن به معرفت منت بها، یعنی به اون نعمت. یعنی شما میدونید چقدر خدا منت سر شما گذاشته. ما گاهی وقتا نمیدونم این حالت را قشنگ در تو خودتون داریم، یعنی گاهی وقتا شوق عبادت در اثر توجه به منت خدا پیش میاد برادر. مثال میزنیم از یه تصادفی، حالا مثال ساده، از یه تصادفی که حق حقتون بوده خدا رهانیدش. یا سر نماز که یادتون میاد ببینید بندگی دون زیاد میشه، شوق عبادت و عشق. یعنی این حالت وقت میگه همیشه اینطوریه. ما گاهی وقتی که از یه خطر برهیم ببینید چه منتی خدا سرمون گذاشت، شوق عبادت پیدا میکنه و عشق آدم جاری میشه. وقت حالا همیشه همینطوره، همیشه منت خدا تماما اطراف ما را گرفته است و با نعمتش متوجه منتش میشیم. بها برمیگرده ها به نعمت، معرفت المنت به نعمت، معرفت المنت به نعمت، با نعمت خدا علم به منت خدا پیدا میگه چی منت سر ما گذاشته. سوم چی؟ بل علمو به تفسیر فی حقها، متوجه میشیم که اصلا حق این نعمت رو به جا نمیتونیم. گاهی وقتا ما میدیم محرومیت همون بزرگترین نعمت بوده است. نه؟ ما که خیلی دیم، یعنی بهترین، یعنی بود سخت‌ترین محرومیت ها بهترین نعمت ها بوده است، یعنی منت خدا بوده است. میفرمان که از دیگه آثار یقظه، ها یه جمله دیگه بعد داره جناب خواجه، فاما معرف و اینا را میدونیم که در منازل و سائرین کتاب خوبی هست، اونا را وقت اینا اونجا مفصل بحث میشه. اون دوتاش جدا حالا اومده روی سوم، فاما معرفت و نعمه فانما تصفا به ثلاثت اشیاء به نور العقل و شیم برق المنه و اعتبار به اهل البلا. میگه اما معرفت نعمت روشن میشه با سه تا چیز. میخواین نعمت رو بشناسید که اون وقت بعد منت خدا رو بشناسید. یکی به نور اینجا عقل یعنی حکمت ها، حکمت ها آدم زیاد شد. حکمت همونه که لقمان داره، نه اون بدجنسی که معاویه داره. حکمت با بندگی و تفکر در آیات و آثار الهی به دست میاد. و شیم برق المنه، یعنی مشاهده نور منت متقابل است. یعنی شما اگه نور منت را نورش را در زندگیتون ببینید، اون وقت نعمتش را میشناسید، همطور که با نعمتش منتش را میکشید. و اعتبار به اهل البلا، ببینید اینا که سطمه میخورن، این سطمه ها را درست تفسیر کنید. اهل بلا، اونایی که دارن آزمایش میشن، میگه همه آزمایش نمیشن، ولی بعضی آزمایششون ملموسه، بعضی آزمایششون ملموسه. شما میبینید در یه سختی هست و از اینجا شما بیدار میشید که این سختی که شما نداری حقتون بودست یا لطف خدا بودست. به چه دلیل حقتون بوده؟ پس لطف خداست. اگه لطف خداست، ترسش بیشتر از خوشحالیشه. چطوری به جا بیاره؟ از کجا که استدراج نیست؟ از کجا که استدراج؟ از کجا که خدا این که به ما این سختی را نداده دیگه ما را امید اصلاح نداره؟ اصلا این حرفا نیست که. به خدا قسم، به خدا قسم، ما خطر این که خدا محلمون نگذاره خیلی بیشتر از مردم معمولی است. خیلی اینا باید ما خوب بفهم. اگه ما اینا نفهمیم غرورش تازه، ای کاش اصلا این جلسه ها اینا نبود. اگه بخواد ما را به یه غرور بندازه که دیگه این نکبته و بدبختی. بله، از آثار یقظه توجه به حقیقت گناه. یعنی انسان میرسه به جایی که میبینه نه، کوچکترین غفلت رو میبینه خیلی گناه است، یخده گناه نیست. نه اینکه این کوچکترینش دیگه بازی لفظ است، همون جمله اصلی امیرالمومنین که شما به کوچکی گناه امنیت حس نکنید، چه از کجا که خدا اینو بزرگ بدونه؟ ما تو چه تدریج و تحلیلی نمیشه برای کی کوچیکه؟ از اینم حرفه، چه گناهی برای کی کوچیکه، برای کی بزرگه؟ ما کدومیم؟ ما اگه از ترک یه مستحب القای عصیان بگیریم، به اندازه زنای زناکاران تو قلبمون اثر منفی داره. کشف حقیقت گناه خیلی مشکل است، الا این که همون با طریق یقظه و بیداری قلب یواش یواش آدم نظر کنه، هی توجهش از این سو منصرف نکنه که چیزی نیست، هی نظر کنه که چیزی هست. خب شما واقعا اون بر قضیه را، یعنی میدونین ما هیچ کلی نمیدونیم این گناه اون بر پرده غیب چقدر است، چه تاثیری داره. که معصوم به ما میگن اصلا هیچ گناهی را کوچک نشمار، هیچ گناهی را کوچک نشمار. گناه همون که معصوم میگن، یه وقت میگن یه چیزی گناه نیست، ما نباید بی خودی قصه که گناه نیست گناه کنی. اینا هم دیگه خب بدهت هست و گناهی کبیره هست. در سازمان شریعت گناه چیکی یا بزرگی نده، قلب بیدار گناه رو گناه هست. این داستان قشنگیست، یه تیکش اینجا این آقا آوردن. داستان در مثنوی هست که یارو گاوش رو گذاشته بود تو طویله، بعد نصف شب رفت یه سرش بزنه، نگو شیره گاوه را خورده بود و جاش خوابیده بود، اینم داشت رفته بوده هی دست میمالی به این شیره و کیف میکرد که عجب خب گاوم چاقونده شده است. اینا خیلی شنگول بود، شیرم تو دل خودش بود اگه این منو ببینه زهر ترک میشه، اما نمیدونه این پشت این دست مالیدنه چی خوابیده است. بالاخره تاریکه، مولوی بعد استفاده خوبی میکنه، میگه شما نمیدونید با حق رو برید، عظمت حق رو نمیشناسید که اینقدر راحت زندگی میکنید، هیچی دوم نمیشه. بذار روشن شد پرده قیامت، پس برد نور خورشید قیامت بیفتید، تو وقت میبینید هر حرکتی چه معنا میده. مختصرش اینجا گفته حق همی گوید که ای مغرور کور، نیز نامم پاره پاره گشت تو. آقا تو میگید تور با تجلال الجبل تمام شد، تجلی حق تازه در مرتبه نازله، تمام کوه تکه تکه شد دیگه. که لبنزلنا کتابن للجبل
لمستد اعصم من قطع اعصم مرتحم، اگر که ناظر میشد اینجا کتاب اینجا تصرف کردن در آیه، یعنی همون آیه قرآن، یعنی خود ذات احدی به شکل ناظره، اگر قرآن و یا وحی الهی و تجلی حق به کوه میرسی لنصده حتما میشه کاف سمن قطع سمرتها تکه تکه میشد زوب میشد، چیزی نمونه در مقابل حق. حالا گناه میگه مقابله ما با حق نیست، نمیخوایم بحث گناه را بکنیم چون که دیگه بحث دیگه ایه، میخوایم بگیم که قلب که بیدار شده ناخودآگاه پشت پرده را حس میکنه. ما اینو میخوایم بگیم. من یه مثال ساده بزنم، شما گاهی وقتا نمیدید دلتون در تشویشه، دلتون وقتی که توجهش زیاد شد به یه چیزی، این توجه خاصش تشویش خاص میاره. مثلا اگه کسی توجهش به بچهش زیاد شد، حالا اگه بچهش یه هفته دیگه بخواد بمیره، این اظهار به تشویش است. این کشف قلب است دیگه، قلب که ماده نیست که، نفس است. نفس که نظر به غیب داره، غیب براش حاله. ما نمیتونیم پیامای نفس رو درست درک کنیم. حالا اینو داشته باشید که قلب حس غیب رو داره، وقت به اندازه توجهش پیام به ما میده. حالا اگه شما قلبتون رو توجه بدید به قیامت، هر حرکتی که اینجا بکنید اون پیام اونو میده به شما. شما من اصلا نمیتونید سطمه میخورید، سنگین میشه برای اون گناه، قفلت سنگین میشه. همینو میخوام، اینو میگم یه حفظه چی طوری به وجود میاد یه بحث است، مکانیسمش چیه یه بحث. چرا انسان براش گناه سنگین میشه؟ چون نفس اگه نظر کنه به غیب و نظر کنه که صورتهای اعمال را تو اونجا ببینید، پیامش به شکل تشویش و توجه هست. چون توجهتون تغییر کرد، چیزای دیگه پیام این حرکت های چیز دیگه است که برای بقیه این پیام این صدا را نداره. یعنی شما یه جور دیگه پیام حیات و حرکت ها و سکنات ها را تجزیه و تحلیل میکنید. این دوتا، قلب همیشه نظر به اونجا داره، اما ما پیام قلب ها نمیگیریم. یه نکته. نکته دومی که ما قلب و جهتش میتونیم بدیم، میتونیم بخواییم که چه را جا را نظر کنه، تکبینن و نه اختیارن ها. یعنی شما در روح دو یواش یواش این حالت را به وجود میارید که میبینید نفس شما وقت عکس العمل کرد. حتی شما یه زمانی مثلا یه کار یه ترک اولای میکردید یا یه گناه به ظاهر خفیفه میکردید و روز روز رد میشد. مثال میزنم، یکی میگه آقا منو ببر اون ور خیابون، یه زمانی ممکن بود برادون، حالا یا میبرین یا میگه حالا میگیرید یا میبرید، خیلی هم سنگین نباشه. یه وقت قلب اونچنان بیدار میشه که اینقدر برش این سنگین میشه اگه نبرید که سه روز نمیتونه بخواد. خب این چطور شده است؟ این همین انتباه هست. چی تو شد اثر شکستن دل این را تو قیب و قلب خودش میده. اونجا شما حس میکنی میبینی خیلی ناراحتی، میگو این قلب شما چیه؟ خب خبر قیب است. قلب و قیب که دوتا نیست که، قلب همون حضور من است در قیب. چطوری پیامش میشنوم؟ در یه تشویش، در یه تشویش میشنوم. منظور اینه قصه که باید انسان از من، خدا میگه، میگه تو چی تو جلوه من را کشف نمی کنی. وقتی که ما این نظرهامون را تصحیح کنیم گناه ها برامون سنگین میشه. همونطور که میبینید پیغمبر چطوری به فریاد و شیون و استغفار میفتن برای اینکه انتباهشون شدیده، یقظشون بلنده. سخن خدا را ادامه میده، از من ار کوه احد واقف بودی پاره گشتی و دلش فرخون شدی. میگه شما علم دون به من را از ننه و باباهاتون گیر آوردی، نه کشف عقلی و قلبی کردین، از پدر و از مادرین بشنیده ای، لاجرم غافل در این پیچیده ای، در این دنیای پیچیده افتادی.
بله، آیه خیلی عجیبی است در سوره طه، همون که داریم بحث میکنیم، ان ساعت آتیتون اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا. میگه آقا قیامت میاد، ما اینا خیلی نشونش نمیدیم تا آدما خداشون تلاش کنن بیابن، در جهتش سعی کنن تا به نتیجهشون برسن. میگه که حرف اینه با که قیامت رو قایم میکنی، نزدیکه که قایم کنی، میگه همینطور نیست، قیامت قایم است، اما دو قیم برای همه قایم است، برای قلب قایم نیست. ما که بیفتیم تو دنیا پیام قلب نمیشنم، وقت اینجوری میجهد بعد نشون داد چی حق میره چی باته، اگه پیدا بود قیامه خب چی حق میرفت چی باته، خب همه که حق میرفتن، پس دیگه جزا دادن و امتحان کردن. سوره انعام میگه چی؟ قل لله حجت البالغه. یکی که برای این که شما غیب و قیامت را بشناسید و گناه نکنید مطلب خوب هست، چراغ هست، اما پردا جلوی چراغ را گرفت. مثال میزنیم، مثال ساده بزنیم، حضرت رسول صلوات الله علیه با آله فرمود که هر کس فاطمه سلام الله علیها را ناراحت کنه منو ناراحت کرده، هر که منو ناراحت کنه خدا ناراحت کرده. یعنی این چه خبر بود؟ این یک چراغ بود برای آینده، آینده را پیش بینی میکرد پیغمبر که حق و باطل ظاهرا قاطی میشه. اونا میگن ما حقیم، حضرت امیرالمومنین میگه ما حقیم، حالا مردم میخوان این وسط حق را پیدا کنن. میگه چراغ بود، نمی پیغمبر آنچنان نیست، نظام تربیتی نیست که بگید مردم بدون، یک سقیفه تشکیل میشه و در این سقیفه هم یک آقای میاد خلیفه میشه و بدون این دروغه. خب اینا میرن یک کار دیگه میکنن، سقیفه تشکیل، راه این نیست. راه اینه که یه جوری حقایق پیدا باشه که هر کس میخواد بشناسه بشناسه. حالا این سخن که به گوش همه رسید، همه میدونستن، بعدم که همه میدونستن حضرت با این خلیفه، خلیفه اول دوم بعد از، خب پس حق روشن بود. این حالا میتونم بگم که اگه پیغمبر میخواست ما واقعا گمراه نشیم میخواست بگه، خب گفت، یعنی گفتنه یه چی. حالا اینجا نگاه کنید، قل فلله حجت البالغه، قشنگ معلوم است که میشه فهمید گناه چیه و چقدر سنگین است، حق چیه باطل چیه. شما باید بیدار بشید. فلا شاه یعنی شاه خود الله، لهداکم اجمعین، اگه میخواست که همه تونو هدایت میکرد، ولی همینم میخواست، چی را میخواست؟ همینم میخواست که هر کس همت کنه بیدار بشه، هر کس هم که غفلت داره بیدار نشه، همینم میخواست. نه اینکه این بهترین نظام نیست، بهترین نظام نیست که پردا برد اگر قیامت پیدا بشه، این بهترین نظام نیست که شما با هر چشمی عمل خودتون رو غیبش حس کنید، این بهترین نظام نیست که با انتباه و یقظه با ریاضت بتونید عمل خودتون رو حس کنید چقدر بده یا چقدر خوبه. همین خوبه. اگه خدا میخواست بهتر از این میکرد، یعنی خدا همین رو میخواسته، یعنی اگه ببخش میگم بهتر از این، اگه خدا میخواست شما رو هدایت میکرد، یعنی خدا همین رو میخواسته که هر کس همت کنه هدایت بشه. ابعاد مختلفی داره بحث. شما شاعر کنید که
یه سنت
الهی
هست که
باید
هدایت
فرد
از
مجموعی
هدایت باشه.
بله،
طوری
نیست،
من هدایت
بحث اینجا این طوری است، میگه که حجت تمام است، یعنی اگه یکی فردا بگید که ما خدایا وسیله هدایت نداشتیم، میگه نه، توان و شرایط هدایت بود، یعنی